5:30 دقیقه بامداد به وقت کابل. شنوندگان عزیز، در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان طرح حمله انتحاری مرگبار اگست سال 2021 بر میدان هوایی کابل را کشته است. این حمله هنگام خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی در یکی از دروازه‌های میدان هوایی کابل به تاریخ 26 اگست صورت گرفت که در نتیجه 13 سرباز آمریکایی و حدود 170 افغان جان باختند. این یکی از مرگبارترین حملات در سالهای اخیر در افغانستان بود و باعث یک موج از انتقادها بر حکومت رئیس جمهور بایدن به خاطر چگونگی مدیریت خروج از افغانستان شد. یک مقام ارشد حکومت آمریکا که نخواست نامش ذکر شود به روزنامه پولیتیکو گفته که رهبر هسته جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش که این حمله را طراحی کرده بود در هفته های اخیر توسط طالبان کشته شده است. ملل متحد میگوید 49% از 28 میلیون و 300 هزار تنی که در سال جاری به کمک های بشری در افغانستان نیاز دارند زنان و دختران هستند. دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد اوچا در توییت دیروز خود نوشت که کمک های بشری در افغانستان آخرین راه برای نجات بسیاری از افغان ها است که از خشکسالی های پی هم چندین دهه جنگ، بحران اقتصادی دو سال گذشته و رویدادهای طبیعی اخیر متاثر شدند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و جهاد ارگنایی سفیر ترکیه در کابل خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان افغان شدند. دفتر مطبوعاتی آقای کرزی دیروز در اعلامیه نوشته که در این دیدار نشست در مورد افغانستان که به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده در شهر دوحه پایتخت قطر دایر می شود نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعلامیه می افزاید که حامد کرزی و جهاد ارگنای تأکید کردند تا هر چه زودتر گفتگوهای ملی آغاز گردد تا صلح و ثبات پایدار در افغانستان تامین شود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که 7 میلیون تن در افغانستان در برابر ویروس کرونا کووید 19 به طور کامل واکسین شدند. ارقام در مورد واکسین کرونا در حال منتشر شده که وزارت صحت عامه طالبان میگوید که تعداد افراد مبتلا به این ویروس دوباره در افغانستان افزایش یافته است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در آغاز سال 2023 میلادی حدود 1600 تا 1700 تن بود، اما این تعداد در یک ماه گذشته به بیش از 2500 تن افزایش یافته است. وزرای دفاع و رؤسای استخبارات ایران، روسیه، سوریه و ترکیه دیروز در مسکو گفتگو کردند. انقره و مسکو این مذاکرات را سازنده خواند. این مذاکرات بخشی از تلاش‌ها برای بهبود روابط بین ترکیه و سوریه محسوب می‌شود که در جریان جنگ سوریه شدیداً آسیب دیده است. ترکیه که عضو پیمان ناتو است، در طول جنگ داخلی 12 ساله سوریه از مخالفان مسلح و سیاستمداران اپوزیسیون رئیس جمهور بشار اسد حمایت کرده است. ترکیه بارها نیروهایش را به شمال سوریه برای مبارزه با گروه‌هایی که انقره آن را دشمن خود می‌داند نیز اعزام کرده است. و وزیر خارجه بریتانیا میگوید که وضعیت در سودان همچنان خطرناک است. جیمز کلیورلی دیروز به اسکای نیوز در لندن گفت:
ما در حال اجرای برنامه‌ریزی‌های گسترده در سراسر ادارات دولتی و با شرکای بین‌المللی خود برای استفاده از بهبود وضعیت و آغاز تخلیه اتباعی بریتانیایی از سودان هستیم. من بسیار خوشحالم که یک آتش‌بس توسط رهبری جناح‌های درگیر در منطقه اعلان شده و ما یک طرح تخلیه را آغاز کرده ایم.
طرف‌های درگیر جنگ در سودان پس از 10 روز و آتش‌بس 72 ساعته به توافق رسیدند که شب سه‌شنبه آغاز شد. درگیری‌های شدید بر سر قدرت بین نیروهای عبدالفتاح البحران رهبر اردو و محمد همدان دقلو رهبر نیروهای حمایت سری بیش از یک هفته پیش آغاز شد. پایان اخبار. پنج و 34 دقیقه بامداد به وقت کابل. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تأکید ملل متحد بر نقش زنان در رسانیدن کمک‌های بشری و تطبیق واکسین‌ها.
دی واکسیناسیون په پروگرام کې د ښځینه رول ډیر بارز دی.
نقش زنان در برنامه واکسیناسیون بسیار بارز است. اگر کمپاین های واکسیناسیون فلج اطفال باشد یا سایر واکسین هایی که در مراکز صحی انجام می شود.
برخی از مقامات آمریکایی و جریان های سیاسی می گویند که به رسمیت شناسی حکومت طالبان راه درازه پیش رو دارد.
شماری از جریان های سیاسی افغان می گویند موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جهان زمانی می تواند قابل بحث باشد که آنها مشروعیت داخلی کسب کنند.
افزایش حوادث ترافیکی در روزهای اخیر عید.
در طول سه روز عید به تعداد مجموعی 203 مجروح حادثه ترافیکی به شفاخانه مراجعه کرده که از جمله 34 تا طفل بوده است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک اداره ملل متحد می گوید که نقش زنان در رسانیدن کمک‌های بشری و تطبیق واکسین‌ها بسیار مهم است. به گفته صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف، تعداد موارد مثبت بیماری پولیو در مناطقی که زنان نمی‌توانند کار کنند زیاد است. طالبان اخیراً کار زنان و دختران افغان را در ادارات ملل متحد ممنوع کردند که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید تعداد موارد مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن مناطق افغانستان زیاد است که زنان واکسیناتور نمیتوانند با آنجا بروند. کمال شاه، مسئول روابط عامه برنامه امهای فلج اطفال اداره یونیسف در افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی نقش واکسیناتورها و سایر کارمندان صحی زن را بسیار مهم خواند.
دی واکسیناسیون په پروگرام کې د خزینو رول ډیر بارز دی.
نقش زنان در برنامه واکسیناسیون بسیار بارز است. اگر کمپاین های واکسیناسیون فلج اطفال باشد یا سایر واکسین هایی که در مراکز صحی انجام می شود. زیرا اگر واکسیناتورهای زن در کمپاین پولیو باشند، به راحتی می توانند به خانه ها رفته با آسانی با زنان صحبت کرده و با آنها اطلاعات بدهند. اگر خانواده ها فرزندانشان را بیرون نبرند، آنها را در داخل خانه واکسین می کنند. حتی کودکان را که بیمار و خواب هستند نیز واکسین می کنند. که واکسیناتورهای مرد به منطقه می روند، اگر مردی در خانه نباشد، چانس محروم شدن کودکان از واکسین زیاد وجود دارد.
هنگامی که طالبان در 4 اپریل فعالیت کارمندان زن در ادارات هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در ننگرهار را متوقف کردند، سازمان ملل متحد از 3300 کارمند خود در افغانستان خواست که تا 5 ماه می در خانه هایشان بمانند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نیز دیروز در یک سلسله از توییت‌ها اعلام کرد که این تصمیم طالبان ارسال کمک‌های بشری به افغانستان را با خطر مواجه ساخته است. طالبان قبلا در ماه دسامبر گذشته کار زنان و دختران افغان را در ادارات و نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع اعلام کردند، اما ادارات سازمان ملل متحد از این تصمیم مستثنا شدند. سیگار نوشته که در ماه دسامبر یوناما توافقنامه ای را با طالبان اعلام کرد که بر اساس آن کارمندان زن این اداره می توانند به کارشان در سکتور صحت ادامه دهند. به گفته اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان، وضعیت کنونی نامعلوم است، زیرا هیچ سند مکتوب با طالبان در این مورد وجود ندارد و تا 19 جنوری 5 مرکز صحی که از سوی NGO‌ها حمایت می شدند به طور کامل یا قسمی کار می کردند. 37 مرکز صحی دیگر مسدود و حدود 200 هزار افغان از خدمات صحی ابتدایی محروم شدند. این امر بیشتر اقشار آسیب پذیر و دختران را تحت تأثیر قرار داده که از خدمات صحی استاندارد در مناطق دورافتاده افغانستان محروم هستند. بسیاری از ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد گفتند که بدون کارمندان زن نمیتوانند کمک‌های بشری را به نیازمندان افغان برسانند و خدمات صحی را به مناطق دورافتاده افغانستان ارائه کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش واقعات مثبت کووید 19 در یک ماه اخیر در افغانستان خبر میدهد. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در ماهای نخست سال 2023 تعداد واقعات مثبت این بیماری به 1600 تا 1700 می رسید، اما این رقم در یک ماه اخیر نزدیک به 2500 مورد افزایش یافته است. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن در کابل نیز میگویند در میان بیمارانی که روزانه به این شفاخانه مراجعه می کنند 50% آنها علائم مثبت کرونا دارند. این گزارش که با هم میشنویم با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز می شود.
چند روز مریضی مرا گرفته، بسیار با تکلیف هستم، ضعیفم شد.
شعیب یکی از باشندگان کابل است که میگوید از چند روز به این سوز تب شدید و جندردی دارد و احساس خستگی و ضعیفی میکند. او میگوید بیکار است و به دلیل مشکلات اقتصادی پول رفتن نزد دکتر و خرید دوا را ندارد و به همین دلیل با درمانهای خود سر و داروهای گیاهی خود را درمان میکند.
بسیار جامدرد هستم، تب دارم، خستگی، ضعیفی پیش شده که سادمم خراب است، کاروبار ندارم، بیکار هستم که برام پیش دکتر و در خانه دوای گیاهی تک از ام استفاده میکنم و همقدر فایده نکده.
او میگوید سال گذشته نیز همین علائم را داشت و دکتران براش گفته بودند که با کرونا مبتلا شده است. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن در کابل جاندردی و خستگی نزد افراد را نشانی از بیماری های کرونا عنوان می کنند و می گویند واقعیت مثبت بیماری کرونا بین مردم در حال افزایش است. دکتر طارق اکبر، سرطبیب این شفاخانه، به رادیو آزادی گفت در حالی که شمار واقعیت مثبت این بیماری در حال افزایش است، مردم در روزهای عید بدون رعایت توصیه های طبی دید و بازدید می کردند.
فعلا ما در شفاخانه 30 مریض بستر داریم، روزانه بیشتر از 40-50 مریض نزد ما مراجعه میکنند و در این تعداد بیشتر از 50 بسیدش مثبت میباشه.
آقای اکبر گفت در 10 روز گذشته یکی از افراد مبتلا به کووید 19 در این شفاخانه جان باخت. در همین حال وزارت صحت‌نامه حکومت طالبانی از افزایش واقعیت مثبت بیماری کرونا در یک ماه اخیر خبر داده است. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، روز سه شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت
په 2023 کال کې دا واقعیت
این بیماری در اوایل سال 2023 کاهش یافته بود که تعداد بیماران در یک ماه بین 16 تا 1700 نفر نزد ما ثبت شده بود، اما در ماه اخیر 2500 واقعیت مثبت نزد ما ثبت شده است که در تناسب با ماهای نخست گراف بیماران تا یک حد بالا رفته است.
آقای زمان گفت که برای جلوگیری از بیماری و گسترش ویروس کرونا در بین مردم تا کنون برای بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان واکسین تطبیق شده است. دکتران توصیه میکنند که برای جلوگیری از مصاب شدن به کووید 19 مردم باید فاصله اجتماعی را رعایت کنند، در محلات مزدحم از ماسک استفاده کنند و در جریان روز چندین بار دستای خود را با آب و صابون بشویند تا دچار این بیماری نشوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r.
برخی از مقامات آمریکایی و جریان‌های سیاسی می‌گویند که برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان راه دراز در پیش است. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، روز گذشته گفت تا زمانی که طالبان به حقوق افغانها به خصوص زنان احترام نگذارند، نمیتوان با آنها روابط عادی داشت. این بحث ها پس از آن گرم شد که چند قبل معاون سرمنشی ملل متحد گفت که به رسمیت شناختن حکومت طالبان در نشست در قطر بررسی خواهد شد، اما بعد سخنگوی این سازمان این سخن را رد کرد. آرش هماین با جزئیات بیشتر با شماست.
شماری از جریان‌های سیاسی افغان میگویند موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جهان زمانی میتواند قابل بحث باشد که آنها مشروعیت داخلی کسب کنند. شاه محمود میاخیل، معاون و سخنگوی جنبش ملی صلح و دموکراسی افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت
که داخلی مشروعیت نوی،
اگر مشروعیت داخلی وجود نداشته باشد، یعنی حکومت یا نظام به خواست مردم انتخاب نشده باشد، مردم آرام نباشند، آزادی بیان، تحصیل، سیاست و زندگی وجود نداشته باشد، در آن صورت برای سایر کشورها به رسمیت شناختن همچو حکومت دشوار است و همین دلیل حکومت طالبان توسط هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است.
پس از جنجال برانگیز شدن اظهارات اخیر امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، موضوعی به رسمیت شناختن حکومت طالبان گرم شده. امینه محمد گفته بود که در نشست اوائل ماه می در شهر دوحه پایتخت قطر، به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. اما بعدن فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا و نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، این موضوع را رد کردند. گفته می شود که بر روزهای اول و دوم ماه می، آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، این نشست را میزبانی خواهد کرد. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، نیز روز گذشته در توییتر خود در واکنش به این موضوع نوشته که نگرانی های زیادی را در مورد به رسمیت شناختن طالبان دریافت کرده و عادی سازی روابط با طالبان زمان امکان پذیر است که طالبان در ابتدا حقوق همه افغان ها به ویژه زنان را رعایت کنند. ظریفه غفاری، یک فعال حقوق زنان، نیز میگوید اگر طالبان مشروعیت حکومتشان را میخواهند، نخست باید به شمار از ارزش ها احترام بگذارند.
اگه طالب میخواه که نظامش وسط دنیا به رسمیت شناخته شود، نیاز است که حق کار زنان افغان، حق تعلیم، موضوع آزادی بیان و تمام حقوق بشری و انسانی مردم افغانستان احترام کنه. قانون اساسی باید تدوین، توشیع و انفاذ شود. ولی اگه جامعه بین الملل به منشور موادات حقوق بشری، اعلامیه ها و تمام اصولی که خودشان داره احترام داشته باشن، تا پوره شدن این شرایط مطمئن هستم طالبان را به رسمیت نمیشناسند.
با وصف آن که تا هنوز حتی یک کشور جهان هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی شماره از افراد نزدیک به طالبان ابراز امیدواری کردند که حکومت آنها به رسمیت شناخته شود. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به دختران اجازه تحصیل بیش از صنف ششم را ندادند و درهای پانتونها را برای دختران و زنان افغان بستند. ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در ادارات سازمان ملل متحد از سوی طالبان در این ماه واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را در قبال داشته است.
همکارم آرش همایون گزارش می‌داد. از سوی دیگر، بحث‌های نشست دوروزه شماره از مخالفان طالبان در شهر ویانا پایتخت اتریش دیروز پایان یافت. اشتراک کنندگان این نشست می‌گویند که در مورد وضعیت جاری افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آنها همچنین در مورد اجماع گروه‌های سیاسی ضد طالبان گفتگو کردند. این نشست با ابتکار یک مؤسسه تحقیقاتی اتریش دایر شده بود و امروز قطعنامه آن منتشر خواهد شد. همکارم آرش همایون با قاری عیسی محمدی، یکی از اشتراک کنندگان این نشست، صحبت کرده. نخست پرسیده که نشست ویانا با کدام خواستها پایان یافت؟
بیشتر و زیادتر تاکید بر اجماع ملی، وحدت و اتحاد نظر اصرار و تاکید می شد، به اتمام رسید و بیشتر اشتراک کنندگان این کنفرانس تاکید بر ای داشتند که به ارزش های ملی افغانستان احترام باید همه داشته باشند و تمام احزاب و یا هر حرکت و هر جبهه‌ای که ضد طالبانی هستند، ضد مظالم طالبانی، باید با هم همصدا شوند، نزدیک شوند و اتفاق نظر پیدا کنند تا بتانیم در برابر مظالم طالبانی متفقانه و متحدانه مبارزه بکنیم و پیروز بشیم.
آقای محمدی، همچو گروه های مخالف طالبان که در ویانا گرد هم آمده بودند، اکثرا متهم هستند که موضع واحد ندارند. در این نشست که شما اشتراک داشتین، موقف ها چقدر با هم نزدیک بود؟
در آخر همه به این نتیجه رسیدن که یک تیم تشکیل داده شوه که با تمام احزاب و چهره هایی که ضد طالبانی هستند و از هر جایی که متفرق اونا مبارزه میکنن بهتر است مذاکره صورت بگیره تا متفقانه در برابر طالب همه یک دست شویم و مبارزه بکنیم و افغانستان را از مظالم و از اشغال طالب یا انحصار طالب با یک افغانستان دموکراتیک و یک افغانستان آزاد و یک نظام عادلانه پس انشاءالله به دست بیاریم.
آقای محمدی، پیش از این هم جریان‌های سیاسی دیگر اعلام شده. آیا تا حال بالای وضعیت جاری در افغانستان تأثیری داشتند و اگر تأثیر داشتند تأثیر آنها در چه بوده؟
تأثیر این جلسه به نظر ما نسبت به نشست‌های دیگر ای است که بیشتر وضعیت تاکید بر وحدت بود و هیچ کسی در اینجا در فکر اقتدار یا قدرت یا خودخواهی نبود جز فقط ملت افغانستان، مردم افغانستان و کشور عزیز ما افغانستان. همه به این تاکید میکردن که هر چی در گذشته بود تیر به تیر، هیر به هیر، بیاین به خاطر افغانستان بیندیشیم. عصر علم و تکنولوژی و پیشرفت است و ملت ما در یک حالتی بسیار دردناکی قرار داره، به خاطر ملت کار بکنیم.
قاری عیسی محمدی، فعال سیاسی مخالف طالبان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بیشتر از خبر.
ساعت 5:51 بامداد با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم سید سمیع عباس بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
ریلیف وب، نشریه آنلاین مربوط به ملل متحد، مینویسد که دساتیر و فرمانهای حکومت طالبان بر حقوق بشر و فعالیت سازمانهای حامی حقوق بشر در افغانستان تأثیر گذاشته است. بنوشته این نشریه، از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان در ماه آگوست سال 2021، حکومت سرپرست طالبان چندین فرمان را صادر کرده است که حقوق بشر را محدود می سازند. این فرمان ها بر بخش های آموزش، کار، طرز پوشیدن لباس، ظواهر، سفر و تفریح مخصوصا برای زنان محدودیت های جدی را ایجاد کردند. در بخش دیگر مطلب می خوانیم که بعضی از دساتیر طالبان به طور مثال حق ازدواج برای زنان، حقوق بیوه ها، جلوگیری از شکنجه و مقررات بازداشت قبل از محاکمه تا حد مثبت می باشند. در بخش دیگر این مطلب می خوانیم که دساتیر طالبان بر زندگی روزمره مردم افغانستان، فضای فعالیت برای رسیدن کمک های بشر دوستانه و ترتیب رساندن کمک ها تأثیر گذاشته که این عمل سبب انتقادهای جهانی شده است. نشریه به ممنوعیت کار زنان افغان در اداره های ملل متحد و مؤسسات دولتی و غیر دولتی خیریه خارجی و داخلی و همچنان ممنوعیت آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم اشاره کرده و نوشته است که این اقدامات بر آینده نسل جوان افغانستان هم تأثیر می‌گذارد، زیرا به نوشته این نشریه، کسی که درس نخواند نمی‌تواند که در آینده کار کند و مخصوصاً یک تعداد از دختران جوان که بیکار و بی‌تعلیم میمانند به ازدواج‌های قبل از وقت و زیر سن مجبور میشوند که نظر به ارقام صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف، تعداد دختران متأثر شده از چنین فرمان‌ها از 3 میلیون نفر میگذرد. نشریه اینترنشنال بزنس تایمز در شماره اخیر خود به سخنان اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، اشاره کرده. ترامپ ادعا کرده با بیرون شدن قوای آمریکا از افغانستان در سال 2021 حدود 700 هزار ماشیندار و تفنگ آمریکایی در افغانستان باقی ماندند. آقای ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ادعا کرده که به ارزش 85 میلیارد دلار مهمات نظامی به شمول لاری‌های نو، طیاره‌ها، ماشیندار و تفنگ در افغانستان مانده است. به نوشته اینترنشنال بزنس تایمز، آقای ترامپ گفته که قوای امنیتی افغانستان که توسط آمریکا آموزش دیده و تجهیز شدند به 40,000 نفر می رسد. اما تعداد تفنگ ها و ماشیندار های آمریکایی که در آنجا مانده از 700,000 بیشترند که طالبان با فروش آنها پول های گزاف به دست می آورند. اما روزنامه می نویسد که زمینه برای خروج قوای آمریکا از افغانستان بعد از تعهد ایجاد شد که اداره آقای ترامپ در سال 2020 با طالبان در دوحه امضا کرد. آقای ترامپ در زمان در این مورد سخن می گوید که آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جریان دارد و رئیس جمهور فعلی جو بایدن اعلام کرد که در دور بعدی انتخابات هم نامزد خواهد بود. خود آقای ترامپ هم نامزدی خود را برای اشتراک در این انتخابات اعلان کرده است.
در نتیجه رویدادهای ترافیکی 4 روز اخیر در ولایت‌های هرات و نگرهار 325 تن زخمی و 1 تن جان باخته است. مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند که 203 زخمی رویدادهای ترافیکی این ولایت در 4 روز گذشته به این شفاخانه منتقل شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
هر از گاه رویدادهای ترافیکی به ویژه در روزهای جشنهای عمومی از جمله عیدها قربانیان زیادی از مردم افغانستان میگیرد. بر بنیاد منابع محلی از اول عید تا به حال تنها در ولایت هرات در غرب افغانستان 203 تن در نتیجه رویدادهای ترافیکی زخمی شدند. محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات به رادیو آزادی گفت
در طول سر روز عید به تعداد مجموعی 203 مجروح حادثه ترافیکی به شفاخانه مراجعه کرده که از جمله 34 تا طفل بوده، 36 تا خانما بودن و متبقی مردهای.
او افزود که در 4 روز گذشته 169 زخمی و 1 کشته بر اثر حوادث چون لاتوکو و سقوط از ارتفاع در این شفاخانه ثبت شده است. دفتر سخنگوی والی نینگرهار هم آمار را منتشر کرده که در جریان روزهای عید 122 زخمی رویدادهای ترافیکی به شفاخانه ولایتی نینگرهار منتقل شدند و 1 تن دیگر در نتیجه رویداد ترافیکی جان باخته است. هرچند نتوانستیم آمار از منابع رسمی حکومت طالبان به دست آوریم، اما بر بنیاد گزارش رسانه‌های محلی در مجموع در نتیجه رویدادهای ترافیکی در ولایات مختلف افغانستان 23 تن کشته و 500 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد این گزارش‌ها در میان کشته شدگان حوادث ترافیکی 6 تن در ولایت پروان، 4 تن در کابل، 4 تن در فاریاب و 1 تن در نینگرهار ثبت شدند. رامین برادر یکی از مجروحین حوادث ترافیکی در صحبت با رادیو آزادی گفت که برادرش با یک موتر باربری حادثه کرده است و از ناحیه پا صدمه دیده است. او بر رادیو آزادی گفت
ما همتو به برف میله میرفتیم، یک وقت بیادرم از ما که پیشتر با موترسیکل رفته بود، باز یک موتر باربری نمیفهم از کجا یک دفعه پیدا شد، زد به برادرم سر محکم برخورد کرد و خدا را شکر که زیاد آسیب نده، فقط سرش یک قسمت پایش کم آسیب دیده و امکانات بود تا شبخانه بردیم خدمات انجام شد و فعلا وضعش بهبود پیدا کرده، ولی قطعا در روزهای میله اینمی حادثات تمام مسائل از بین برده و خوشیار خراب میکنند.
عبدالله یکی از شهروندان هرات میگوید که مردم باید در جریان رانندگی از احتیاط کار بگیرند و خانواده ها باید محتاط باشند تا وسایل نقلیه ایشان را به دسترس نوجوانان قرار ندهند که سبب حادثه ترافیکی شود.
باید وسایل نقلیه را به دسترس اطفال قرار ندن به هیچ عنوان، تا یک معیار قانونی و سن سال تعیین نکرده باشن باید قانونا ترافیک اجازه نمیده و مدیر ترافیک به دست از اینا وسایل نقلیه قرار بگیره. این امر طبیعیه که کسی که سن قانونی تعیین نکرده باشه طبعا او نمیتونه درست رانندگی کنه و خدای نخواسته غروری که داره باعث حادثه میشه و بالاخره به مشکلات دچار میشه.
این در حالی است که شهروندان همواره خرابی جاده ها، بی احتیاطی رانندگان و عدم رعایت نکات ایمنی حین رانندگی را از مهمترین دلایل حوادث ترافیکی عنوان کردند.
پیام ها و نظریات شما.
از 20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان ما نصب کردیم. پوره کردنش سخت است، امیال کرای دکان ما پوره شدم و نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن، گفتن که باید هر چیزو تر تحویل بتیم، پیسه نبود که تحویل کنیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خدا پیش بردن نمیتونه. سالانه 5,000 تا 7,000 بر دکان کسبایشان فرق میکنه مالیشان میه و ضمن مالیه تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4,000 تا 3,000 جواز باید تحویل کنه.
رهبر مملکت همیشه از اجرای شریعت و عدالت سخن میگوید. شاید به خانه خود رهبر شریعت و عدالت باشد، در حالی که دیده می شود در هزاران روستای مملکت افراد امارت تسلط دارند، همانند دوران ترکی، دوران برهان الدین، همانند دوران امارت اول، همانند دوران اشرف غنی، توفنگ سالاری، زورگویی علیه مظلومان، کشتن مردم بیگناه به جرم عسکر بودن به دولت، نجات پرستی از حد گذشته، رشوت خوری به طور مخفی از حد گذشته، پول گرفتن به نام تجاری از زندانی های فقیر، زکات و ارشه و مالیات از دکانها، از چوپانها، از گابچرانها، از دقانها، از آسیابانها، از یمچینیها به سوتو آمدن فقیران، ناتوانان، بینوایان.
پیام شما نظر شماست.